اجازه بدید که چون در باب یک موضوع خیلی خشن و وحشتناک صحبت میکنیم، احساسات بر ما غلبه نکند. اینجا در باب کنفرانس پوستام، اینجا صفحه 268 اینطور آمده است، اینطور یعنی بنده نوشته: هری ترومن پیش از عزیمت به آلمان با یکی دو تن از اعضای کابینه خود و همچنین با وینستون چرچیل در ارتباط با پنهان داشتن یا برملا کردن موضوع بمب اتمی از نظر روس‌ها صحبت و تبادل نظر نمود. حاصل این مکالمات اون شد که ترومن به نوعی که اطلاع زیادی در اختیار روس‌ها قرار ندهد، ماجرا را به استالین گزارش کند. ترومن تصمیم گرفت تا در یک موقعیت مناسب ماجرا را در حد یک مکالمه عادی به میان آورد و حد اکثر از اهمیت قضیه بکاهد. دیدار سران متفقین به روز 24 ماه جولای سال 1945 در شهر پوتسدام آلمان اتفاق افتاد. کسانی که سر میز مذاکره گذاشتند و هر یک ماجرا را به نوعی گزارش نمود، عبارت بودند از وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس، هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده و آنتونی ایدن وزیر امور خارجه انگلیس، چارلز بولن مترجم ترومن و جیمز بیرنز وزیر امور خارجه آمریکا. این 5 تن مترصد اون بودند که عکس العمل دیکتاتور بزرگ در مقابل خبر ترومن. بله، و بعد این نکته معترضه عرض کنم که این آمریکایی‌ها خیلی خوشبین بودن به روس‌ها. در ابتدای امر عرض کردم که آقای ترومن میگفت که You don't know how much I like that little son of a bitch، یعنی استالین قد کوتاهی داشت. و بعد دیدن اینا در واقع خشنتر و متجاوزتر از آن هستن که آمریکا خیال میکردن. این از که سیاست آمریکا یک سره تغییر کرد. کنن چند مقاله مهم در همین وزارت امور خارجه نوشت سیاست آمریکا از اونجا شکل گرفت که به طور مطلق با روس‌ها مبارزه بکنه. این یه داستان خیلی جالبی است، واسه از زبان هنری کیسینجر در کتاب دیپلماسی بیارم خدمتتون بخونم، خیلی خیلی جالب هست. باری میگن اینا نگاه میکرد. خب که اصلا در مقابل خبر تو چه خبر بود؟ پس از انجام مذاکرات هری ترومن به پای خواست همین سر همین میزی که ملاحظه کردی و میز بزرگ را دور زد و جوزف استالین را چند گام با خود همراه ساخت و با لحنی بسیار عادی گفت: ما به ساختن بمبی با قدرت خیلی زیاد موفق شدیم. چشمان نافذ چرچیل و نگاه اون ستن دیگر که از فاصله چند قدم ایستاده بودند بله بر صورت استالین خیره شده بودند تا عکس عمل او را ببینند. استالین اما هیچ گونه عکس العمل از خود بروز نداد و گفت: امیدوارم از اون به بهترین وجه علیه ژاپن استفاده کنید. و مکالمه پایان رسید. ترومن از او خداحافظی نمود و هر یک به محل‌های خود به محل استراحت برگشتند. این 5 تن در آثاری که نوشتم و ساختن در یک امر اشتراک فکر داشتن با اینکه استالین به عظمت موضوع پی نبرده و نیندیشیده از اون گذشته است. چرچیل در کتاب تریومف اند تراژدی چنین نوشته است: من تقریبا 5 متر دورتر بودم و با دقت تمام هر دو تن را می‌نگریستم. اینکه ترومن به استالین چه میگفت بر من روشن بود. برای من عکس العمل استالین اهمیت داشت. خاطره اون شب چنان زنده است که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. استالین هیچ گونه حالتی از خود بروز نداد. من مطمئن بودم که او به عظمت کار واقف نشد. شاید نابسامانی اوضاع احوال جامعه روسیه همه توجهات او را به خود معطوف داشته بود. اگر او از نقش سلاح اتمی در صحنه بین الملل اندک اطلاعی داشت، حداقل مطلبی هر چند کوتاه بیان می‌کرد. او میتوانست بگوید: متشکرم که من چنین اطلاعی دارم، اما من اطلاعات فنی ندارم. اجازه میدهید من یکی از متخصصان خود را بفرستم تا متخصص شما گفتگو کند. صورت استالین هیچ گونه تغییر نکرد و مکالمه اون دو به زودی پایان یافت. جیمز بیرنز وزیر امور خارجه آمریکا 2 سال بعد کتابی به نام Speaking Frankly منتشر ساخت و ماجرا چنین تحریف کرد: بعد از ملاقات سه بزرگ در بعد از ظهر 24 جولای، ترومن میز مدور بزرگ را دور زد تا با استالین سخن بگوید. مکالمه بسیار کوتاه بود و ما به محل اقامت خود بازگشتیم. من از پرزیدنت ترومن در این مورد سوال کردم. او گفت که استالین هیچ گونه سوالی نکرد و مطلبی نگفت. ترومن از بیخیالی استالین تعجب کرده بود. من فکر کردم که او فردا در ارتباط با موضوع سخنی خواهد گفت، اما تصور من به خطا بود و استالین موضوع را مطرح نکرد. گمان من این بود که چون روس‌ها تحقیقات نظامی خود را به طور سری انجام می‌دهند، استالین قیاس به نفس کرده و طرح هر سوال را دلیل فضولی دانسته است. آنتونی ایدن وزیر خارجه آمریکا در کتاب خاطرات خود به نام Memories of Anthony Eden گفته است: من با این امر که موضوع بمب اتمی با روس‌ها در میان گشته شود مخالف بودم، اما چرچیل برام بود که مطلبی به این درجه از اهمیت را نبایست از روس‌ها که در جنگ یار ما بودند پنهان بماند. اون شب من و چرچیل به دقت به چهره استالین می‌نگریستیم، هیچ عکس العملی نشان نداد. ما نتیجه گرفتیم که دیکتاتور روسی اهمیت موضوع را درک نکرده است. 25 سال بعد از این ماجرا مارشال ژوکوف، قهرمان مشهور جنگ دوم، در کتاب خود به نام خاطرات مارشال ژوکوف مطلب را بدین گونه نوشت. همونطور که در نوشته‌های غرب آمده، چرچیل و ترومن به چهره استالین می‌نگریستند تا عکس العمل او را بخوانند، اما استالین تظاهر به نادانی کرده بود. همه نویسندگان انگلو امریکن این تظاهر به نادانی را عین نادانی تصور کردند و در گزارش خود چنین نوشتند: اما حقیقت آن است که استالین به محض مراجعت به محل اقامت در حضور من با مولوتوف، نه کورچاتوف، البته مطلبی که عرض کردم خدمتتون صحیح است، کورچاتوف رئیس پروژه اتمی روسیه بود، دانشمند بسیار بزرگی بود و عرض کنم ساخاروف و دیگران زیر دست او کار میکردن، یک جاسوسی هم روسا داشتن در این محل لس آلاموس که همه اطلاعات رو به کورچاتوف میداد، اما این تلفن به مولوتوف بوده نه به کورچاتوف، تصحیح میکنم. خب به مولوتوف آخه گفت ما بایستی خیلی فوری با کورچاتوف صحبت سخن بگوییم و از او بخوایم در تصفیه برنامه ها بکوشد. من دریافتم که اون دو راجع به تحقیقات اتمی سخن میگوید. از گزارش مارشال ژوکوف میتوان فهمید که استالین به قول معروف تجاهل عارفین کرده و توانسته افراد هوشمندی نظیر چرچیل و ایدون ترومن رو گمراه کند، در حالی که برنامه اتمی شوروی در حال توسعه بوده است. این خیلی خیلی داستان جذاب و از روانشناسی استالین و عرض میکنم که اینو واسم عرض کنم این است که روسا خیلی خوشبین بودن، آمریکایی‌ها. چرچیل اما ابدا خوشبین نبود، مرتب تحریک میکرد آمریکایی‌ها رو که باز جلوی اینها ایستاد، در لهستان، در چکسلواکی، اینا گمان میکردن که بریتانیا میخواهد که نیروی نظامی آمریکا رو به نفع خود استفاده کند، خیلی با عکس العمل بد باش برخورد میکردن. به خصوص جنرالای پنتاگون، وزارت دفاع میگفتن آقا ما که نمیتونیم برای استعمار انگلیس لشکر بکشیم، روسا آدمای خوبی هستن. بعد معلوم شد همه حرفای چرچیل درست بوده و اینا اشتباه میکردن. حتی عرض کنم که من سردش رو ندیدم به درستی، اما به طور پراکنده به این مطلب برخورد کردم که استالین طرح این رو داشته است که نه تنها ایران بلکه تمام منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی تا سوریه هم مشمول هژمونی روسی بکنند. خوشبختانه این بمب اتمی در دست آمریکایی‌ها بود از نظر ما ایرانی‌ها، وگرنه تصور نفرمایید به این مفتی روس‌ها از آذربایجان بیرون می‌رفتند، محال بود چنین چیزی. این در واقع موهبت رو برای ما ایرانیان داشت که استالین واقعا دچار وحشت شد وقتی که هری ترومن خیلی سخت به قضیه برخورد کرد و بعد از یه التیماتومی که دادن به روس‌ها اینا تخلیه کردن که در باب مسائل آذربایجان حتما شما مطلب رو به خوبی می‌دانید. خب حالا اجازه بدید که در وقت باقی مانده کتاب رو من طوری نوشتم که خسته کننده نباشد. ابتدای کتاب از انداختن بمب، یعنی در تینین آیلند، اونجایی که قطعات بمب فرستاده شد، پاره های اورانیومی بمب لیتل بوی که بر فراز هیروشیما افتاد، اینا رو فرستادن، یکیشو نیروی هوایی فرستاد، یکیشو با کشتی آناپولیس فرستادن و اونجا قطعات رو به هم سوار کردن و هواپیماها هم آماده شده بود. اینا هواپیماهای B-29 رو آورده بودن، تعداد از اینها رو در واقع تغییراتی درش وجود داشت که بتواند بمب اتمی حمله بکند، چون وقتی بمب اتمی ساخته شد اونقدر سنگین بود که هیچ هواپیمایی برای حمل و نقلش نداشتن. تنها هواپیمایی که در زرادخانه متفقین بود هواپیمای دوربرد و بسیار سنگین لنکستر انگلیسی بود که اینا پیشنهاد کردن که میتونید از هواپیما استفاده کنید. با آمریکایی خیلی برخورد، به غرور صنعتیشون و نظامیشون برخورد که ما نمیتوانیم چنین کاری کرده باشیم و علم به این درجه از پیچیدگی و اشکال رو به انجام رسانده باشیم، حالا با هواپیمای انگلیسی ببریم. ما از هواپیمای خودمان استفاده میکنیم، هواپیماهای B-52 B-29 عرض کنم که سوپر فورترس که اینا ساخت کارخانه های بوئینگ بودن و اتفاقا در عرض کنم که موقع آزمایش خیلی خوب عمل نکرده بودن، یکیشون سقوط کرده بود در همین کمپانی بوئینگ در سیاتل، چند نفرم کشته بود و بعد ایرادش رو برطرف کرده بودن و در اختیار نیروی هوایی گذاشته بودن. اینها گفتن ما باید از همین هواپیما B-29 استفاده کنیم، اما B-29 ساخته نشده برای حمله بمب اتمی. یکی از کارهای مهم در ارتش در واقع ساختن سلاح کار فیزیکدان هست و صنعتگران، اما وپنایز کردن این یعنی به اسلحه تبدیل بشه بتواند یک هدفی رو نابود بکند، این یک صنعت دیگری است. بر موشک سوار کردنش یک صنعت دیگری است، متخصصای مخصوص میخواد. این است که این رو آمدن و هواپیماهای B-29 رو آوردن، بریدن، کارهایی کردن، تشکیلات مکانیکی بمب رو بالا پایین بکنند و از این کارها و چند تا از اینا آماده کردن و برای اینکه حالا خلبان انتخاب بکنن گشتن و یکی از برجسته‌ترین خلبان آمریکایی به نام تیبت اینو انتخاب کردن، باش مصاحبه کردن که شرحش در این کتاب هست و چگونه مطلب رو عرض کنم که پای فشردن که بروز نکند و یک پادگانی درست کردن در یک جای در آمریکا، اینها رو آوردن اونجا و مرتب اینا تمرین میکردن. خود خلبان میگن که تمرین برای چیست، فقط تیبت میدونست. و از جمله کارهای دیگری که می‌کردند این بود که از همین جزیره تینیان 2,000 مایل فاصله است می‌رفتن، یک هواپیمای تنها می‌رفت بر فراز یک شهرهای ژاپن، یک بمب بزرگ پرتاب می‌کرد و برمیگشت. البته مقصودشان این بود که روزی که می‌خواهند یک بمب اتمی بیاندازند که شهر رو به کل خراب کنه، ژاپنی‌ها میگن آقا این آقا هواپیما مرتب یه بمب میندازه و میره، که البته خیلی احمقانه بوده از یک نگاه که یه هواپیمای همه راه 7,000 مایل مثلا یا 6,000 مایل بره و بیاد یه بمب بندازه. این کار رو انجام میدادن، بمب‌های بزرگ درست کرده بودن و تمرین میکردن بارها این چاشنی بمب رو، اینها تمرین کردن ده ها بار بلکه صد ها بار که این دو تا چاشنی داشته، یه چاشنی که با فشار هوا کار میکرد و یک پراکسیمیتی فیوز که با رادار کار میکنه که هر دوش با هم در یک آن اینها عمل بکنه یا بمب اتمی صحیح و سالم دست دشمن نیفتد. اینها هم این کارا هم همه انجام داده بودن. و بعد آقای هری ترومن که اومده بود اطلاع زیادی البته قضا نداشت، بعد بریفش کردن به قول خودشان به او گفتن. تنها کاری که ترومن کرده روی تیک کاغذ نوشته است release when ready، این عین فرمان ترومن هست، release when ready، وقتی آماده شد رهاش کنین، یعنی بیاندازین. بقیهش افتاد دست جنرال گروفز و دست اندرکاران. یک کمیته تشکیل شد در اتاق آقای اوپنهایمر از ساینتیست ها و هواشناس ها و اینها، کسانی که متخصص این بودن که تخریب چگونه است تخریب چگونه نیست. سرانجام چند شهر ژاپن رو انتخاب کردن و معمولا این بمب‌های منحوس اتمی رو وقتی میخوان بر شهرها بیندازن نسبت به وضعیت شهر که تپه هاش چگونه هست و وضعیت چگونه هست در یک ارتفاع این رو منفجر میکنن، نه اینکه بیاندازن به زمین. اگه بیاندازن به زمین صدمات اونقدر نخواهد بود. و محاسباتی کردن در فاصله قریب عرض کنم که 1600 پایی بایستی بمب هیروشیما منفجر میشد که نهایت فشار و نهایت تخریب رو بر شهر وارد میکن. و شهر هیروشیما یک شهر بسیار بسیار زیبایی بود، صحیح و سالم مونده بود، هیچ بمبارانی بر شهر هیروشیما. داستان‌های زیادی می‌گفتن، افسانه‌ها ساخته بودن ژاپنی‌ها از اینکه چرا آمریکایی‌ها حمله نمی‌کنن به شهر ما. یکی می‌گفت همسر ترومن اهل هیروشیماست، یکی می‌گفتم که خواب دیده. از اینجور افسانه‌ها شرقی‌ها، ما شرقی‌ها دوست دارین، ابداع اختراع کرده بودن که این شهر به این جهت صحیح و سالم مونده اینا. و شهر بسیار قدیمی است. یک بحث شرحی هم بنده ریسرچ کردم و در این کتاب در باب هیروشیما آوردم که اگر پیداش بکنم خدمت شما میخونم که چگونه شهری بود و تاریخ شهر چه بود. یک قصری در اونجا بود و میتسوبیشی در اونجا عرض کنم که یک چیز صنایع سنگینش داشت و این حرفا، که برای شما فکر کنم هفته آینده برای شما من بخوانم که چگونه این سابقه این هیروشیما رو برای شما البته بخوانم که چگونه شد. و یک جنرال هم اونجا بود که مسئول دفاع از ژاپن بود، از جنرال های کارکشته بود که اینا پیرزنا و بچه ها و اینا همه داشتن آماده می کردن برای دفاع از مام میهن. این پادگان اونجا بود. چند آمریکایی هم که دستگیر کرده بودن در همین بمباران ها به زمین افتاده بود هواپیماشون، اونها هم بیچاره اونجا در اونجا زندانی بودن که اونها هم البته کشته شدن. اما ماجرای فرستادن این بمب اتمی به تینیان هم یک چیز وحشتناکی بود که خدمت شما اجازه بدید یک چند سطرش رو بخوانم. یک چپتری ما اینجا نوشتیم به نام مردان سرنوشت. مردان سرنوشت همون آدمایی بودن که مشارکت کردن در این کار و بمب رو بردن و انداختن روی هیروشیما. روز 26 جولای سال 1145 کشتی جنگی ایندیاناپولیس که بعد برای شما خواهم گفت که چه بلایی به روز این ایندیاناپولیس اومد در مراجعت که می‌خواست بره فیلیپین، بعد براتون خواهم گفت، متعلق به نیروی دریای آمریکا با سرعت تمام به سواحل مجمع الجزایر ماریانا. ماریانا مجمع الجزایر تینیان یکی از اینهاست. نظیر تا محموله بی‌نظیر و سری خود را در ساحل جزیره تینیان به هیئت نظامی آمریکا تحویل دهد. اون چی کشتی ایندیاناپولیس در بطن خود داشت قطعات متعدد یک دستگاه پیچیده جدیدی بود که با دقت تمام در یک محفظه آهنین به ابعاد 5 فوت در 10 فوت بسته‌بندی شده و کل محفظه محض اطمینان به کف کشتی متصل شده بود. فزون بر محفظه فوق سطلی آهنین در پوشش ضخیم از سر تحویل کاپیتان کشتی شده بود. این اورانیومه بود، اونجا کره اورانیومی که باعث مفجر می‌شد. تا آن را زیر نظر گاردهای مسلح شبان روزی در اتاق محسوس نگهداری نمایند، کاپیتان مکوی فرمانده کشتی فرمانی به شرح زیر دریافت کرد: شما مسئول هستید با سرعت هر چه تمام کرد این محموله را به جزیره تینیان برده، در اونجا به مقامات مسئول تحویل دهید. ما ضمن اون که به شما نخواهیم گفت حامل چه دستگاهی هستید، شما را موظف می‌دانیم که لحظه‌ای از مراقبت آن غفلت نورزید و چشم از آن بر ندارید. در صورت بروز خطر به هر قیمت اون را حفظ کنید، حتی با قایق نجات. بیاد داشته باشید که روزهای عمر این جنگ با روزهای سفر شما برابر است. معنیش این است که به محض که شما این رو برسونید اونجا جنگ تمام خواهد شد. یک همچین دستور نظامی کاپیتان مکوی دریافت کرده بود که این سطل رو باید 24 ساعت بهش نگاه کنید، مواظب باشید. کاپیتان مکوی فاصله سان فرانسیسکو تا ماریانا را در 10 روز طی کرد و محموله زیقمتی را که حاصل چندین سال تحقیق و تفکر و رنج و زحمت هزاران دانشمند و مهندس و کارگر فنی بود و فزون بر 2 میلیارد دلار، اینو بهش بزرگترین قمار علمی تاریخ بگن، تولید اون در تولید و مصرف شده بود به سرمنزل مقصود نزدیک ساخت. او و همکارانش از اون که مأموریت خطیر را بدون رویارویی با خطر به پایان می‌رسانیدند بسیار راضی و خوشحال بودند. حالا اینجا توضیح دادم که اونجا خطرناک بود و ممکن بود جنگ بشه و از این جور کارها و بقیه مطلب. بله، بعد اینجا توضیح مجمع الجزایر ماریاناست که چگونه بود و که لازم نیست من اینجا وارد بحث کنم راجع به جغرافی منطقه است. بله، بعد اینجا نوشتم که کارکنان کشتی ایندیاناپولیس هنوز از کار فرو انداختن لنگرها نپرداخته بودند که یک کشتی معمولی حمل و نقل در کنار اون پهلو گرفت و عملیات نقل و انتقال محموله سری آغاز شد. در کنار اون بله، حمل و نقل قطعات از دریا به ساحل و از ساحل به کارگاهی بزرگ در جزیره تینیان زیر نظر یک سروان نیروی دریایی انجام می‌گرفت که با قامتی بلند و چهره مرموز ابتکار کل عملیات را در دست داشت. این اسمش آقای کاپیتان پارسونز بود که نامش نیامد ابتدا، اما کاپیتان پارسونز مسئول وپنایز کردن این جریان بود. در همین لابراتوار لس آلاموس اونجا مشارکت داشت، این از نیروی دریایی اومده بود و بسیار متخصص بود در این کار و پارسونز رو فرستادن و اون کسی است که در آخرین لحظه در هواپیما این چاشنی بمب رو مسلح کرد. عکسش هم بعد خدمت شما نشون خواهم داد. میگوید نزد کسانی که شاهد عملیات بودن تردیدی نماند که اون افسر نیروی دریایی یه دانای راز درون محفظه آهنی و اون سطح دانای ببخشید که اون افسر نیروی دانای راز درون محفظه آهنی و اون سطح سوربین است و حضور او در جزیره تینیان با محلول اسرارآمیز ارتباط تنگاتنگ دارد. این شخصیت مرموز سروان ویلیام پارسونز نام داشت. او زاده شیکاگو، فارغ التحصیل آکادمی نیروی دریایی آمریکا، فیزیکدان و متخصص اسلحه بود. این آقا عرض کنم که یکی از سلاح‌های بسیار بسیار مؤثر جنگ دوم پراکسیمیتی فیوز نام داشته. پراکسیمیتی فیوز یعنی که ما این رو، این آقای کاپیتان پارسونز هم با دو تا فیزیکدان در مریلند این رو ساختن، کشف کردن. کشف کنه، اختراع کرد. یعنی شما یک گلوله توپ رو، یک موشک رو، ضد موشک رو، هرچی شما میفرستید، میخواهید که این در یک نقطه خاص در یک زمان خاص منفجر بشه، یه امواج رادیویی میفرسته، امواج رادیویی میگیره، یه فرستنده گیرنده داره، بعد تنظیمش بگونه است که در یک جا منفجر بشه. پراکسیمیتی فیوز، این یکی از سری ترین چیزهایی بود که متفقین کشف کرده بودن، که آلمان ها البته فهمیدن و بلافاصله هم کشف کردن. طور این سری بود که گفته بودن فقط کشتی های جنگی استفاده کنن که این اگر منفجر نشود به سطح آب بیفته و بره زیر آب و نگیره. یعنی اینو میخوام خدمتتون بگم، برای ساقط کردن یک هواپیمای جنگی ژاپن بین 80,000 تا 100,000 گلوله مصرف میکرد، اما با پراکسیمیتی به مزگ شلیک میکردن نرسیده، اول هواپیما رو پیدا میکرد، نرسیده به هواپیما در 5 متری 6 متری منفجر میشد و هواپیما رو متلاشی میکرد. این است که این خیلی چیز مهمی بود، این و هنوز هم مورد استفاده است. اگر که ما فیلم های جنگ اول صدام حسین رو دیده باشیم، این موشک های پتریات وقتی شلیک میشدن درست نزدیکی اون اسکادها منفجر میشد و این با پراکسیمیتی کار میکنه، امواج رادیو میره، امواج برمیگرده، زمان رو و فاصله محاسبه میکنه، در یک لحظه منفجر میشه. این آقای کاوان و پارسونز دست اندر کار ساختن فیوزهای پراکسیمیتی بود، پراکسیمیتی فیوز. وقت ما تمام شد هموطنان، فردا باز خدمتتون هستم. با سپاس از وارتان گرامی که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن، و شما هموطنان فارسی زبانان در هر جای گیتی هستید، به شما شب و روز بخیر میگویم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.